سیش تو آدم
باشه من نمیخورم یه روزی پشیمون میشی که چرا به من کیک ندادی و اون روز نزدیکه.
دل آدم آب میشه وقتی مکالمه این زن و شوهر رو میشنه. چقدر امراه بر که زهر خانم پیش ندادن جالب بودم. منم این بار که خواستم کیک درست کنم حتما امتحانش میکنم. این دو سه قاشق گلابه ظاهرا شاهکار میکنه. شما چطور موافقی؟
زهر خانم عزیز بدون که یه خنده بهتر از هزار ناله و استراب و ایراده. بخند، شاد باش، شادی کن. در این دنیای بی ارزش از لحظات زندگی لذت ببر، از ساعتها استفاده کن بدون اینکه در انتظار لحظات و ساعات بهتری باشی. عزیز من، زندگی با اندکی شادیه، بیشترش هم با مشکلات و سختی هاست. فکر میکنم متاسفانه خودت با خودت سوزن فرو میکنی گاهی، و چون به نظر من همسر صبوری داری. لطفا کمی با خودت بیا، زندگی و فضای منزل رو به خودت و عزیزان به دیگران تخش نکن.
تام حال دل ما حتی با یک لبخند باعث برطرف شدن اختلاف های بزرگ هم می شود. با استفاد از برنامه بسیار خوب شما محمود علی.
با سلام خدمت دوستانی که تو رادیو سلامت فعالیت میکنن. برای رفع استرس اول من باید فکر بکنم که هیچ چیزی موندگار نیست، یعنی هیچ حال بدی موندگار نیست. موقعی که من به این فکر بکنم که این هم میگذره، استرس هم خود به خود کمتر میشه. دومین مرحله اینه که من باید برای رفع استرس به منبع آرامش وصل بشم. من موقعی که سیممو از منبع آرامش یعنی خداوند هستش قطع بشه، این استرس ها دائما سراغ من میاد و توی بیرون دنبال آرامش هستم. من خودم این کارو میکنم، مدیتیشن، مراقبه، دعا کردن و نماز خوندن.
خوب یعنی خدا رو شکر کردن و خوشی فرزند. ممنونم، خدا نگهدار.
به تماشا سوگند و به آغاز کلام، آفتابی لب درگاه شما است که اگر در بکشایید به رفتار شما میتابد. جایی که ترس، غم و عصبانیت هست، شادی گریزان است. پیامک زیبایی بود از شنوندمون که خودشون رو معرفی نکردن، فقط گفتن از کرمانشاه.
بفرمایید چای آقای
زهر. بله، دست در نکنه زهر جان، کیک هم که کنارش نیست. باشه سر
بابا، نوش جونت بخور. چی میگفتی به خودت؟
من چی؟ من چیزی نمیگفتم
بابا. من تو آشپزخونه بودم، یه چیزی رو همچین زیر لب داشتی زمزمه میکردی، من شنیدم.
آره، داشتم شعر میخوندم.
چه شعری؟
انقدر امروز از شادی و دلخوشی های ساده و کوچیک و تأثیراتی که دارم حرف زدیم،
خب
یهو شعر سهراب سپری اومد به ذهنم.
کدوم شعر رضا؟ بخون برام.
همون که میگه دلخوشی ها کم نیست.
آخ آخ آخ، آره این شعر سهراب سپری خیلی قشنگه.
بله خیلی قشنگه، انصافم.
رضا برامون میخونی؟
چی بخونم؟ این ترانه درخواستی رو بدون
بابا. آقا رضا، آقا رضا، همین شعر سهراب سپری رو. تقصیر منه که اینقدر شعر خوندن تو دوست دارم.
الهی قربونت زهره فدات بشم، من یکی دو تا تیکاشو بیشتر بلد نه. همشو که افسیسا قربونت برم.
من برو جستجو کن.
جستجو کنم؟
آره. یا بفرما، اینم گوشیت.
بله چشم، ببینیم. بذار بگردم ببینم کجا. آها این هشش. بخونم.
آره بفرمایید آقا رضا، بفرمایید.
میگه که پشت کاجستان برف، برف، یک دسته کلاغ، جاده یعنی قربت، باد، آواز، مسافر و کمی میل به خواب، شاخ پیچک و رسیدن و حیات، من و دل تنگ و این شیشه خیس، می نویسم و فضا، می نویسم و دو دیوار و چیند و چنید و چندین گنجشک. چشم نمی بینه. می نویسم و دیوار و چندین گنجشک. یک نفر دلتنگ است، یک نفر می بافد، یک نفر می شمارد، یک نفر می خواند. زندگی یعنی یک سار پرید. از چه دلتنگ شدی؟ دلخوشی ها کم نیست. مثلا این خورشید، کودک پس فردا، کفتر آن هفته. یک نفر دیشب مرد و هنوز نان گندم خوب است و هنوز آب. چشم نمیبینه اینجا رو دیگه.
آب میریزد پایین.
آن قطره ها در جریان، برف بر دوش سکوت و زمان روی ستون فقرات گل یاس. من عینکم رو باید عوض کنم.
به 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 رضا کیف کرد. به به، بسیار لذت بخش بود شنیدن این شعر زیبا. من که کلی حال دلم خوب شد. شما چطور؟ شما عزیزان که به ما راه کار دادید و گفتید که چطور حال دلتون خوب میشه، راه کار در واقع هم به راه کارتون هم شنیدم و هم خوندم. اما بریم برای جمع‌بندی. همراه بشیم با کارشناس برنامه‌مون، سرکار خانم دکتر مرضیه حمزه‌زاده، روانشناس و مدرس دانشگاه. خانم دکتر حمزه‌زاده سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستان عزیزمون.
خیلی متشکرم خانم دکتر عزیز. خانم دکتر، کلی راهکار شنیدیم از زبان همسایه های عزیزمون در مورد راهکارهایی که باعث بشه مدیریت استراب داشته باشن، استرسای کوچیکی که در طول روز خیلی وقتا داریم تجربه میکنیم. خیلی راهکارها به دستمون رسید. بعضیا گفتن کتاب میخونیم، موسیقی گوش میدیم، ورزش میکنیم، دعا میکنیم و موارد این چنینی. میخوام از زبان تخصصی شما بشنویم، نظر شما چیه؟
ببینین، خب دنیایی که ما هستیم توش دنیای پر استرسیه و یک چیزی که وجود داره اینه که ما نباید منتظر یه معجزه باشیم که استرسامون از جلو راهمون برداشته بشه. خیلی وقتا اتفاقات کوچیک زندگیمون، شادیهای کوچیک زندگیمون، صحبت با یه دوست، نشستن پای صحبتهای مامان بزرگ، حرف زدن با یه کسی که بهش علاقه داریم، رفتن به یه پارک، دیدن هوای خوب. اصلا امروز آسمون رو نگاه کردیم ببینیم چقدر آسمون تمیزی داریم. همه اینها میتونه کمک بکنه که ما عین یه سپر دفاعی جلوی استرس ها وایسیم. در واقع اتفاقات کوچیک زندگی ما، شادی های کوچیک زندگی ما مثل سوپاپ اطمینان یا زودپزن به ما کمک میکنن که نترکیم از درون، به ما کمک میکنن که این فشار هوای داخل خالی بشه و واقعا نباید ما شادی های کوچیک رو دست کم بگیریم. خیلی وقتا کمال طلبی های ما به ما اجازه نمیده که ما از شادی های کوچیک لذت ببریم. مثلا برمیگردیم میگیم من نمیخوام مثلا برم خونه دوستم، نمیخوام با کسی حرف بزنم، نمیخوام از این لحظات استفاده بکنم، میخوام تمام وقتم رو کار کنم و پول در بیارم تا برم فلان مسافرت مثلا خیلی خیلی دیگه حرفه
پر هزینه و حالا ممکنه خیلی هم به قول فرمایش شما خیلی وقتا با عنوان لاکچری ازش یاد میکنن خانم اکسا. دقیقاً
چرا کلمه خوبی گفتید. ولی واقعیت اینه که چیزی که به عنوان سپر دفاعی از ما دفاع میکنه همین در واقع اتفاقات کوچیکه. اینه که ما بتونیم تو زندگیمون تعادل برقرار بکنیم بین تفریحاتمون، کارمون، استراحتمون، ورزشمون و نباید هیچ کدوم از این قسمت‌ها رو فدای یه قسمت دیگه بکنیم.
بله. خانم دکتر وقتی میگیم شادی های کوچیک، این شادی های کوچیک که شما گفتین خیلی هم پر هزینه نیستن، لزوما در وجود خودمونه یا نه از محیط اطراف هم میتونیم بگیریم؟
اولا ما باید آماده یه پذیرش شادی های کوچیک باشیم. وقتی ما در رو به روی شادی های کوچیک باز بکنیم اونا میان داخل. خیلی وقتا ما دوروبرمون خیلی اتفاقاتی هستن که میتونن حال ما رو خوب کنن، ولی ما انقدر در رو خودمون بستیم، انقدر یه خط قرمز پررنگ دور خودمون کشیدیم که اصلا اونا رو نمیبینیم، متوجه حضور اونا نمیشیم. پس اول ما دریچه‌های قلبمون رو به روی شادی‌ها باز بکنیم، اونا خودشون میان.
و خانم دکتر خیلی وقتا برمیگردیم به گذشته، مثلا میگیم دریغ از پارسال، انگار پارسال حالمون بهتر بود، دلخوشیامون بیشتر بود. دلیلش چی میتونه باشه؟ چرا انقدر گذشته نگر میشیم نسبت به شادی ها؟
خیلی وقتا ما تلمبار میکنیم مسائلی که ناراحتمون کرده و نمیذاریم اینا رو، اصلا گفتم مثل اون سوزوز تازه، مثل اون سوپاپت مینانه، اصلا اجازه نمیدیم که فشاری از درون ما خالی بشه. بنابراین ما همیشه باید یه راهی پیدا بکنیم که فشارها خالی بشن برن بیرون. و چیزی که خیلی مطالعات نشون داده اینه که وقتی به گذشته نگاه میکنیم خاطرات قشنگ خیلی بیشتر توی ذهنمون میمونه، یادمون میمونه مسائل و الان در واقع خاطرات خوش الان رو نمیبینیم. شاید ما دو سال دیگه هم برگردیم به امروز برگردیم بگیم یاد دو سال پیش بخیر.
دقیقاً ولی... معمولا همینیم دیگه.
آره، ولی امروز فقط داریم استرس ها رو میبینیم، امروز فقط داریم سختی ها رو میبینیم. بنابراین یکم لازمه که چشممون رو باز کنیم، چشما رو باید شست جور دیگر باید دید، باید مسائل خوب امروز رو ببینیم.
بله، کاملا موافقم. و در واقع وقتی که میگیم گذشته نگر بودن باعث میشه که انگار فقط حال تأسف داشته باشیم، یه حسرتی که هیچ در واقع آورده‌ای برامو نداره، باید در اکنون بود.
دقیقاً باید در اکنون بود، در این حال که ما یه نگاهی به آینده و موفقیتامون داریم، به قدم‌های کوچیک پیشرفتمون داریم، در این حال نباید فدا کنیم الانمون رو برای آیندهمون، نباید حسرت بخوریم، نباید سختی بکشیم انقدری که نتونیم از پسش بر بیایم.
خیلی متشکرم خانم دکتر عزیز، عذرخواهی میکنم که زمانمون به پایان رسید.
خیلی خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم.
ما هم همینطور خانم دکتر عزیز، تندرست باشید، خدا نگهدار شما.
خدافظ شما.
دل خوش باش به باریک نوری که از بین چینای پرده روی تخت تابیده، به کتاب نیمه کاره روی میز، به داغی فنجون در هوای سرد. دل خوش باش به دو صندلی که هنوز روبروی همن، به تنظیم کردن زنگ ساعت برای صبح فردا، به دفترچه کوچیکی که رویاهات رو نگه میداره، که معنی همین ریز ریزهای ساده شاید زندگی ادامه دارد. زندگیتون سرشار از دلخوشی، تنارام و دلارام باشید.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
موسیقی فضای خیال انگیز است که پرنده ذهن با آن به پرواز در می آید. در دنیای آواها و صداها، نواهای گوش نواز که انتخاب می کنیم و دردهایی که با این نغمه ها تسکین می آورد.
نغمه صحت.
این برنامه بررسی نقش و جایگاه بانوی پیانوی ایران اوفلیا پرتو در موسیقی و تأثیرات موسیقی ایشان بر کاهش اضطراب. نویسنده و سردبیر سبا رادمان، گوینده و مجری میترا بهرامی، تهیه کننده سارا شریفی. یک صدا، یک نوت، یک آهنگ، آهنگی که ساز زندگی می نوازد و بر گوش جان می نشیند. یک نغمه، یک نجوا، یک راز، نغمه ای که رازی در خود دارد و شعله زندگی را بر جان می نشاند. یک نغمه، نغمه ای که صحت و سلامت را در خود دارد. نغمه صحت. با نام و یاد پروردگار. سلام و ادب و احترام خدمت شما خانم ها و آقایان محترم و فرهیخته. به نغمه صحت خوش آمدید، برنامه ای از گروه خانواده رادیو سلامت درباره موسیقی و البته موسیقی درمانی. در این برنامه می خواهیم به مناسبت ایام تولد بانوی پیانیست ایران، بانو اوفلیا پرتو، ضمن تبریک به این بانوی هنرمند، به این موضوع بپردازیم که نقش نوای پیانوی آرام و دلچسب بر کاهش اضطراب چگونه است. شماره پیامک ما رو که میدونید 30102 و البته شماره روابط عمومی سازمان که مثل همیشه در اختیار شماست تا با دوستان ما در تماس باشید و به اونها بگید که انتقاد، پیشنهاد و یا نکته‌تون در مورد برنامه نغمه صحت چیست. 162. و اما میهمانان عزیز برنامه امروز نغمه صحت،
جناب آقای علیرضا میر علی نقی، مورخ، محقق، پژوهشگر، روزنامه‌نگار و منتقد موسیقی. جناب آقای میر علی نقی از نخستین روزنامه‌نگاران حرفه‌ای حوزه موسیقی هستند. میتونیم بگیم که نخستین روزنامه‌نگار حرفه‌ای حوزه موسیقی هستند که از سال 65 فعالیت مطبوعاتی داشتند و در ده‌ها نشریه به تجزیه و تحلیل رخدادهای موسیقی و یا نگارش مقالات و نقدهای متفاوت پرداختند. از ایشان کتاب‌های بسیار زیادی منتشر شده، آثاری مثل کتابشناسی و مقاله‌شناسی توصیفی موسیقی ایران، موسیقی نامه وزیری، خاطراتی از رفتگان موسیقی در دو جلد، خاطرات جواد بدیزاده، خاطرات هنری میلاد کیایی و بسیاری از آثار دیگر. جناب آقای میر علی نقی گرامی، سلام بر شما، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض کردم به خدمت شما و جمع انبوه دوستداران فرهیخته این برنامه خوب، و خوشحالم که این بار نیز فرصتی پیش اومده که بتونم در خدمتتون باشم. سپاسگزارم از لطفتون.
زنده باشید. خیلی متشکرم که اینجا کنار ما هستید. و البته میزبان جناب آقای دکتر عباس عبداللهی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و دارای مدرک فوق دکترای روانشناسی. آقای دکتر عبداللهی پژوهشگر برتر 5 سال گذشته دانشگاه الزهرا و نویسنده مقالات متعدد و فراوان در نشریات بین‌المللی، و البته نویسنده و مترجم چندین جلد کتاب در زمینه روانشناسی. جناب آقای دکتر عباس عبداللهی، سلام بر شما، بسیار خوش آمدید.
سلام و عرض احترام خدمت شما سرکار خانم بهرامی گرامی و جناب آقای میرعلی نقی عزیز و شنوندگان محترم. امیدوارم که همه شما عزیزان در صحت و سلامت باشید. در خدمتتون هستم خانم بهرامی.
زنده باشید. بسیار متشکرم. ممنونم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما هستید. گفتگو رو با اجازه از جناب آقای دکتر عبداللهی با جناب آقای میر علی نقی گرامی آغاز میکنم. جناب آقای میر علی نقی عزیز، اول دی ماه مصادف با سال روز تولد بانوی پیانیستی است که نقش خود و موسیقیش در هنر ایران کتمان نشدنی است. به همین دلیل دلمون میخواد در این ایام در مورد ایشون، هنرشون و نقش تأثیر گذارشون صحبت کنیم. اگر شما برای ما در این مورد بگید بسیار شنیده نیست.
با سلام و سپاس از شما و سایر دستندرکان ارجمند این برنامه که این فرصت رو برای عرض احترام و مهری که بیش از 50 سال است به سرکار خانم اوفلیا پرتو دارم، به من این فرصت رو دادم و از همه متشکرم. در واقع اینجا من از یک ارادت دیرینه بالای 50 سال صحبت میکنم که به واسطه یک حسن اتفاق پیش اومد و در اون بنده کاری نیستم و اینو به حساب اقبال و شانسم میذارم که منزل ایشون که الان بیش از 50 چند سال هست در آن منطقه هست، سر کوچه بود و هست خوشبختانه که ته اون کوچه هم خانواده مادری بنده بودن از سال 1347 تا سال 1400، و تقریبا در همون ایام هم سرکار خانم پرتو اونجا ساکن بودن به اتفاق همسر ارجمندشون جناب استاد ایزدی، نوازنده ویولونسل و دارای سابقه فوق‌العاده پربار. من اولین صدای پیانویی که شنیدم در زندگیم و حدود 5 یا 6 سال داشتم، موقعی بود که از پشت پنجره منزل ایشون، این که میگم منزل الان شما آپارتمانای فعلی رو نگاه نکنید، ملک مسکونی بود اون زمان، یعنی تمه همچین خونه هایو داشتن اون موقع، و به هر حال روی زمین زندگی میکنن، نه رو طبقات دوم سوم چهارم پنجم، یعنی صدا از زمین به گوش میرسید. و ایشون خب توی خونه هم تمرین داشتن و هم تدریس پیانو که فکر میکنم که الان سابقه تدریس خانم پرتو به 60 سال و شاید بیشتر، حتی مطمئنم بیشتر بالغ میشه، و من بیشتر مجذوب نوازندگی شخصی ایشون بودم که مثل یک موج لطیف موسیقی از پشت در و دیوار و آهن و سنگ و شیشه میگذشت، و میگم مثل یک موج لطیف میرسید به من که در اون سن کم داشتم از پشت پنجره ایشون رد میشدم، و چون پسر همسن منم داشتند من خیلی سعی میکنم از این طریق به اون حوزه زیستیشون و اون فضایی که به نظرم سرشار از مهر و عطوفت و آرامش و موسیقی بود راه پیدا بکنم و اولین خاطره موسیقی من هست. و الان که حالا بعد از این همه سال با این همه زیر و رو شدن ذهن و سلیقه ها و عادات و کسب دانش ناچیزی که سعی کردم در زمینه موسیقی داشته باشم نگاه میکنم و به معدود آثار باقی مونده از ایشون که گوش میکنم و خاطرات خودم هم که مرور میکنم، میبینم که با یک کانسپت یا یک برداشت بسیار خاص از موسیقی ایرانی روی پیانو مواجه بودم و این تأثیری که در ناخودآگاه من داشته بیهوده نبوده، برای اینکه از یک باطن بسیار سالم، من اینو تأکید میکنم، سالم، شفاف، آرام و دارای احساسات عمیق انسانی و بدون تظاهر برمی‌خواست. همین حس رو وقتی که بازم بر حسب حالا ضرورت از ته کوچه میدم به سر کوچه و چهرهشون رو پشت پنجره آشپزخونه که رو به کوچه بود مشاهده میکردم، این حس رو من داشتم بازم، یعنی ایشون و موسیقیشون یکی بودن. و بعد هم که حالا افتخار آشنایی و معاشرت بیشتری پیدا کردیم، دیدم که واقعا حدسم حداقل برای خودم صحیح هست و البته برای خودم فقط هم نیست، اینو باید بگم، هر کسی که خانم پرتو رو میشناسه بر این حدس بنده صحه میذاره که ایشون و موسیقیشون یکی هستن و تأثیر ناخودآگاه بسیار زیبایی رو انسان میگذارن. خب ایشون، من باید یک شمعی بگم از شرح حال ایشون، چون فکر میکنم که خیلی خیلی کم در رسانه مطرح شده و علت اصلیش هم حجب و فروتنی و تواضع به نظر من زیاد ایشون هست که به هیچ عنوان به طرح و به حساب مطرح کردن خودشون تمایلی نداشتن. هرچی هم من در این سالها سعی کردم که درباره ایشون بنویسم، عدم رضایتشون احساس کردم، اون تا دیگه خب لطف دارم و منو دیگه به اصطلاح بخشیدن که این کار میکنم دیگه از من میگذرن. خانم پرتو از یک خانواده فرهنگی آشنا به موسیقی برخواستن، در واقع خانواده ایشون با استادان بزرگی مثل حسین خان هنگافرین و موسی خان معروفی معاشر بودن و اولین خاطرات شنیداریشون حضور در کنسرت های انجمن موسیقی ملی به رهبری استاد روح الله خالقی در سال 1323 تا 28، و ایشون یکی از فارغ التحصیلان دوره اول هنرستان موسیقی ملی باز به سرپرستی استاد روح الله خالقی هستن در سال 28 تا 38 که ایشون فارغ التحصیل میشن و جزو نسلی هستن که بهترین استادان تاریخ موسیقی ما به طور مجتمع و متمرکز در اون هنرستان تدریس میکردند و غیر از تربیت موسیقیایی تا جایی که میشد شاگردان رو تربیت اخلاقی و روحی هم میکردن. و فکر میکنم تا اینجا الان بس باشه تا بعد بریم برای قسمت بعدی برنامه.
بسیار شما متشکرم، خیلی متشکرم آقای دکتر عبداللهی، به صحبت شما دقیق داشتن گوش میکردن. سوالی که از شما دارم آقای دکتر اینه که آقای میرعلی نقی گرامی در مورد صدای پیانویی که در کودکی در یک گذر میشنیدند و جذبشون میکرد، اینکه منبع اون صدا کجاست و چقدر اون انسانی که بعداً باهاش آشنا میشن هماهنگ با نوای موسیقیشون از لحاظ صفا و صداقت و یکرنگی بوده. ما در بخش موسیقی و حتی کلامی که بر موسیقی سوار میشه، ترانه ها، میگیم باید هماهنگی بین ساز و حالا کلام وجود داشته باشه. اینجا اشاره کردن که حتی هماهنگی بین موسیقیدان و موسیقی مینوازد هم باید وجود داشته باشه. اون ساز هم مؤثره، پیانو سازی است که معمولاً برای ما با آرامش همراهه. آیا در اتاق درمان شما این رو تجربه کردید که این نوا در اختلالی مثل استراب مثلا چقدر تأثیر گذاره؟
همینطوره. ما یک روش درمانی داریم که به نام سایکودرامه، یعنی تأثیر تئاتر بر روی درمان افراد. خب این یک روش دیگه داریم تحت عنوان موسیقی درمانی، یعنی که تأثیر موسیقی بر روی درمان افراد. بنابراین ما میتونیم خیلی اوقات در درمان از این موارد استفاده کنیم. در درمانی به نام درمان ذهن‌آگاهی که ما ذهن آگاهی به معنای اینه که فرد اول بدونه که ذهنیتی که الان داره چه ذهنیتی است. ذهنیت هیجانی، حالا چه هیجانی؟ هیجان خشم، هیجان غم، هیجان شادی، هیجان محبت، چه ذهنیتی؟ یا اینکه بدون ذهنیتی ذهنیت منطقیه، یا اینکه یک ذهنیت خردمند داره. بنابراین در ذهن آگاهی ما اول باید بدونیم که در ذهنمون چه ذهنی حاکمه، ذهن هیجانی یا ذهن منطقی یا ذهن خردگرا. نکته اینجاست که ما ممکنه که در شرایطی از زندگیمون در ذهن هیجانی باشیم، مثلا مثل ذهنیت هیجانی خشم، ذهنیت هیجانی غم، و این ذهنیت ها در ذهن ما هست. حالا ما چگونه میتونیم این به این ذهنیت هیجانی خشم و غم کمک کنیم؟ یکی از راهکارش راههایی هست به نام موسیقی، و کاری که اینجا انجام میده این هستش که ما ذهنی